جناب صالحی، همینجور که اشاره فرمودین، شما هنوز به راه ملی و دکتر مصدق و راه و روش ایشون پایبند و معتقدین، ولی سالهاست که از عضویت در سازمانهای جبهه ملی حذر می‌فرمایید. چرا؟ سلام، من فکر میکنم که سوال من از شما این است که تا زمینه هایی وجود نداشته باشه، یک قاعده کلی که جا و امکان و فرصت این سوء استفاده ها رو بذاره، این امکان رشد پیدا نمیکنه. میخوام ببینم که چرا به نظر شما، به خصوص در خارج از کشور، این جبهه ملی های مختلف که درست شده، من عذر میخوام هیچ مسئله مختلف ندارم. ببینید، مصدق به عنوان شخص واقعا نظر بنده افتخار است که کسی خودشو پیرو مصدق بدونه، ولی همینجوری که هم اشاره کردیم، بیشتر از اینکه مصدق به عنوان شخص مطرح باشه، مصدق به عنوان راه و روش منش زندگی و فعالیت سیاسی است و برای اینکه هنوز که هنوز هست و همیشه تنها راه اصولی رسیدن به مردم سالاری همون راه و روش است. حالا من فکر میکنم که کسی که واقعا مثل جناب عالی، من در حدی که شما رو میشناسم، اگر واقعا معتقد به اون راه و روش باشد، برای نام جبهه ملی، برای اینکه بلافاصله تداعی میشه با راه و روش مصدق، حرمت قائله. و اگر جایی نمیبیند که با اون نام عمل بکند، در اون راه و روش میماند ولی دنبال اون نام نمیره. و یا حتی اگر وقتی اون نام رو در خطر میبینه به طور جدی، مثل شما که با ملاحظات بسیار مقاله در این زمینه مینویسید، خب چرا این شرایط وجود داره که 10-15 تا جبهه ملی، حالا 10-15 تا که اقرار 5-6 تا جبهه ملی مختلف وجود داره، و چه شرایطی، چه ضعف‌هایی وجود داره که این فرصت رو به بیگانگان و بیگانه پرستان یا بیگانه مزدوران میده که بتونن از جبهه ملی، یا سعی کنن تک کنن که میتونن از جبهه ملی استفاده کنن به عنوان یک وسیله ابزاری؟
البته به نظر میرسد 5-6 تا بیشتر هم بود.
حالا خوب
بعد
عرض بکنم حضورتون، از نظر من یکی اینه که خب اینا پول زیادی دارن، که همین شما که در امریکا تشریف دارید و مطبوعات امریکا نوشتن، دولت امریکا سال گذاشته قبلنا میگفتن 75 میلیون، حالا در اومده که 400 میلیون دلار بودجه اختصاص داده واسه سرنگونی رژیم ایران. خب این 400 میلیون دیگه باید خرج بشه دیگه، یه بخشش حالا اونطور که مقالات مطبوعات امریکا چیز بود، یه نظرش تو ایران خرج میشه، گویا نیروهایی دارن که در ایران کارهای تخریبی میکنن، کارهای جاسوسی میکنن، این چیزا اونانی که ما اطلاع نداریم، اما یه مقدارش توی خارج خرج میشه از طریق ایجاد شبکه های تلویزیونی، رادیویی، مطبوعات، و حتی من در مقاله من نوشتم که ایجاد گروه های مختلف، و مثال هم زدن همین کنفرانس ملی رو که با حضور آقای منش امیر و آقای من
همایش ملی در پاریس،
بله کنفرانس ملی در لندن در جلسه داشتن، برلین جلسه داشت که آقای شاهزاده رضا پهلوی هم البته در خود اون جلسه نبود، اما در خارج از جلسه چهره های و شخصیت های مهمی رو که اون جلسه شرکت کرده بودم خصوصی ملاقات کرده، و در جلسه آخرش هم که در پاریس بود دیگه علنا آقای منش امیر و آقای تیمرمن هم حضور داشتن، سخنرانی هم کردن اونجا، و حتی جلسه
هم
یا آقای
تیمرمن
افتتاح کرد.
بله، آقای خسرو اکمل هم اینجوری که شنیدم جلوی درب مهمانان خیر مقدم میگفتن.
تعظیم نمیکنه.
بله، خب این نشون میده که خب این پولا رو، بخشی از این پولا رو هم خرج میکنم برای تأسیس سازمان هایی که به اصطلاح ایرانی هستن اما وابسته به اینا هستن. بعضی هاشو مثل اینا ما میشناسیم، بعضی هاشم یه مقدار بغرنجتنه، یا این که مثلا همین سازمان مجاهدین الان تو پاریس یه گرد همایی به قول خودشون 70,000 نفری تشکیل میدن و بعد یکی از مطبوعات لهستان می‌نویسه که 3,000 دانشجوی لهستانی با اتوبوس به پاریس آورده میشن و این سازمان خرج اینا رو تأمین میکنه، خرج سفر رو اینا اقامتشون رو، فقط با این تعهد که در اون جلسه شرکت بکنن و این بدون این پولها اینجور کاغذ نمیتونه انجام
بگیره. کاملا در زمین آقای شهرام همایون که یکی از دیگنده های این تلویزیون های لس آنجلسیه، ایشون همین کار مجاهدین رو، اون آقای پهلوی طلب این کار مجاهدین رو تایید میکرد و میگفت اینا نشون میده سازمانی و ارگانیزیشن درست دارن که تونستان بالاخره 70,000 تا آدم رو بسیج کنن. حالا مهم نیست که از کجا آوردن چجوری میارن.
بله خب این حالا چیز رو نشون میده که خب یک نزدیکی هایی هم وجود داره دیگه. وقتی رهبری مجاهدین تو چنگ امریکا باشه، خب بعد اینجور نزدیکی هم
قابل جاد میشه. بله
احمد که تو وجود بیا عرض بکنم یه نظر از این پول بالاخره اینجور خرج میشه. بعضی هاشو آدم میتونه از طریق شبانت نشون بده، بعضی هاشو هم بنده اطلاع ندارم، ممکنم از سازمانهایی باشد که اصلا به فکر من و شما نرسه که اونا با همین بودجه ها به وجود اومدن یا نه. من نمیخوام ایجاد چیز بکنم، شک و تردید راه بندازم نسبت به همه گروه ها و سازمان هایی که دارم فعالیت میکنم، اما خب علایمی هست که نشون میده که چون این چیزهایی هست دیگه. بعد این پولا رو خرج میکنن که گروه های سیاسی وابسته به خودشون رو به وجود بیارن، که احیانا مثلا فردا اگر دری به تخت خود تو ایران فضایی باز وجود اومد، این جریانات بتونن بعد مثلا در اونجا با امکانات مالی هم که در اختیارشون گذاشته میشه بتونن سریع رشد بکنن، مردم دور خودشون چپ کنن. اما اینکه شما گفتید چرا اینطوری شده که جبهه ملی الان به چند شق تقسیم شده، این بیشترش مربوط به ایران میشه. دیکتاتوری که در ایران وجود داره، این دیکتاتوری باعث این شده که جلوی مبارزه اخشار و طبقات مختلف رو تو جامعه میگیره و وقتی که مردم نتونن از طریق رسانه ها، از طریق سازمان های سیاسی، از طریق تظاهرات، از طرق مختلف خواستار خودشون رو بیان بکنن و همه چیز سرکوب بشه، بعد این وضعیت دیکتاتوری باعث این میشه که فضا خالی باشه برای شارلاتان‌های سیاسی که هر کسی میتونه بیاد خودشون نماینده مردم ایران بدونه، به نام مردم ایران ادعایی رو مطرح بکنه، برنامه سیاسی ارائه بده. و در واقع مارکس در یکی از مقالات خودش نوشته وقتی که مبارزه طبقاتی و اجتماعی نمیتونه انجام بگیره، فضا برای این گروه های کوچولو فرقه ها به وجود میاد که بتونن به نام ملت، به نام طبقه، به نام گروه اجتماعی معینی عزل اندام بکنن و خودشون رو جای اون بنشونن. الان هم این که جبهه ملی اینطور شده که میتونه این وضعیت برش حاکم بشه، علت اصلیش اختلافی است که در ایران وجود داره.
بله.
اگر در ایران فضا برای فعالیت سیاسی وجود داشته باشه، سازمانهایی مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی، سازمانهای دیگری که مردم ایران دلشون میخواد وجود داشته باشن، اینها بتونن حرف خودشون رو در اونجا بزنن، هیچ کس در خارج از کشور جرأت نخواهد کرد به نام اون گروه ها، به نام مردم ایران هر ادعایی دارش خواست بکنه. یعنی این وضعیت موجود خارج از کشور نتیجه بلاواسطه خطاها نیست که در ایران وجود داره. متاسفانه.
سپاسگزار. جناب صالحی، یک نکته بسیار مهم باز اینجا وجود داره و خیلی هم تازه نیست، یکی از معضلات تاریخی ماست، اینکه ما در این 100 خورده سالی که حداقل ملت ایران برای استقلال و آزادی و مردم سالاری تلاش میکنن و مبارزه میکنند، همواره یکی از بزرگترین موانع رو در نیروهای خودی میشه دید، از قسمتی از مردم ایران که عده‌ای برای نان و گروهی هم برای نام دل به بیگانه میدند و در خدمت بیگانه هستند و به خدمت بیگانه در میان و مردم رو میفریبند و حرکت ها رو منحرف میکنند. و یکی از بزرگترین وسایلی رو که برای فریب مردم استفاده میکنند این زبان بیان مطالبی است که میتونه در جامعه برای عده‌ای مؤثر و مطلوب واقع بشه. میخواستم در همین رابطه که الان هم میبینیم بحث در همین موضوعه، یه عده‌ای میان صحبت هایی میکنند که میتونه در شکل ظاهرش با حقایق و با واقعیت ها خواسته های ملت همگونی داشته باشه. مثلا بفهمید که ما چطوری میتونیم بفهمیم کیا دارن به ما دروغ میگن، کیا دارن راست میگن.
سوال سختی است. منم هیچ ابزاری برای اینکه چنین کشفی بکنیم که کی حرف درست میزنه، که نیتش خیر، که پشت کلاش یه فکر دیگه خوابیده، این خیلی مشکلی. اینو فقط در حوزه عمل میشه کشف کرد برای من، چون بالاخره رهبران سیاسی دارای تاریخچه هستن، حتی اگر رهبران تازه هم باشن بالاخره یه سال دو سال هم فعالیت بکنن، آدم میتونه این موضوع اینا رو کار کرده، اینا رو مورد بررسی قرار بده، بعد سبک سنگین کنه، بعد میشه تشخیص داد که کی خیر مردم رو میخواد، کی شر مردم رو میخواد، کی با مردم رو، کی خودش رو در خدمت دیوانه قرار داده. اینا رو میشه لمس کرد و میشه نشون داد، همونطور که من توی این مقاله خودم هم سعی کردم لااقل گرایش هایی رو نشون بدم که چجور این گرایش ها از طریق مرضی که میگیرن، از طریق کار کردهشون گرایش هایی وابسته هستن. و بعد دیگه من حقیقت رو نمیشه برای مدت زیادی پشت عبر آینش کرد یا از پشت پرده پنهانش کرد، دیر یا زود خودشون نشون میده و دیر یا زود افشاگری انجام میگیره، به خصوص در مسائل اجتماعی سر مردم به زحمت میشه کلاه گذاشت. شما وقتی فقط میتونید کلاه بذارید که قدرت و سیاسی دستتون باشه و بتونید با اعمال زور جلوی واکنش مردم و عکس العمل مردم رو بگیرید و با ایجاد اختناق بتونید هر کاری دلتون میخواد بکنید و به مردم تحمیل بکنید. اما گروهایی که در خارج از کشور هستند و اینکه کی این رادیو تلویزیون های بیرن و بیشتر سراغ کیا میرن، خود این اصلا علامته، چون اونها بیشتر سراغ کسایی میرن که حرفایی که میزنن اون حرفا در خدمت سیاست اونا باشه. و یعنی خود این نگاه، چون این نگاهی نشون میده که اونها چجوری اپوزیسیون ایران رو تقسیم بندی میکنن و چرا به یک بخش از اپوزیسیون ایران اصلا محل نمیذارن یا اصلا این امکان نمیدن که از این مسائل ارتباط جمعیشون بتونن استفاده بکنن، صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن، بلکه همیشه به کسایی و جریانات این امکان میدن که در واقع سیاست های اونا، خواست های اونا همسویی داره با سیاست ها و خواست های اینا. و این خودش یک ابزاریست که میشه تشخیص داد که به قول معروف خس از ناخس، سر رو از ناسره، دلخواهان جامعه رو و کسایی که دنبال قدرت هستن برای معامله کردن و برای کسب قدرت به خاطر قول شما، به خاطر نام و مقام و پول. علائم زیادی وجود داره و در شرایط فعلی یکیش همین تمایل این تلویزیون ها رادیوهایی که هزینه شو دولت های دیوانه میدن از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا تا دویچه وله آلمان تا چیزی نه سراغ چه نیروهایی میرن خود این نشون بده که چه همسویی هایی وجود داره بین سیاست این گروه ها و این دولت ها و چون خودش میتونه یه تقسیم بندی باشه البته این معنی نیستش که چون اینا سراغ این گروه ها میرن اونا حتما وابسته به اینها هستن اما این همسویی سیاسی رو سیاستگرایی مداخله یعنی سیاسی رو نشون میده که وجود داره
همگاهی رو تا یه حد زیادی بله جمسلی پس این یه نکته بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید واقعا میتونه یک راهگشا باشد یا یک اشارهی باشد برای رسیدن به مطلب بعد موضوع دیگر هم که باز اشاره شد قبلا همین بحث اختناق در داخل ایران که خودش میتونه به این رشد بده این مسئله رو موضوع
ببخشید ولی من عذر چون این نکته رو آقای صالحی هم اشاره فرمودن و به درستی هم اشاره فرمودن اما اون تمام جواب نیست جناب صالحی به نظر من عذر میخوام آقای یوسف
خواهش میکنم
ببینید مثلا شما اشاره کردیم به اون عزیزانی که رهبران جبهه ملی بودن بعد از زنده یاد مصدق و اشاره کردیم و شاید به درستی که شاید کفش مصدق براشون بزرگ بود اما لااقل به اون راه و روش پایدار موندن و وفادار موندن هرچند خیلی فعال نبودن و حرمت اون راه و روش رو حفظ کردن و موقعی که مردم به حرکت در اومدن باز همونطوری که به درستی اشاره کردیم در مراحل اول حرکت انقلابی مردم به اونا مراجعه کردن تقریبا رهبری سیاسی به عهده اونا بود من صحبتم در این رابطه در واقع درد دلی است با عزیزانی که رهبری جبهه ملی رو امروز در ایران به عهده دارن یعنی احترام خیلی کاملی که واقعا براشون دارم و قدر زحمات و ارزش فداکاری ها و تلاش هاشون میدونم ولی باید بهشون یعنی باید خیلی دقت بکنن که نقش اونا در رابطه با این جبهه ملی های گوناگونی که هر روز از این برانه بر به قول فرمایش شما داریوش همایونا رضا پهلوی ها سیای ها ممکنه برای ما بسازن چیست مثلا به عنوان مثال قابل توجیه نیست که یکی از رهبران جبهه ملی در ایران به این بهانه که ما وسیله و امکان رساندن صدامون به مردم نداریم بره با صدای آمریکا صحبت بکنه با خط و روش و منش مصدق نمیخونه و چون این کار رو میکنین بهرام بهرامیان ها و دیگر ها میتونن برای این کار رو بکنن اختناق اینا کاملا فرمایشون درسته بسیار شرایط هم سخت میکنه واقعا در خودم گناه میدونم که در خارج از کشور نشسته باشم و بدون توجه به اون مسائلی که اون عزیزان اونجا متحمل میشوند باشون درد دل بکنم اما این واقعیت های بسیار واضح تاریخی رو نمیشه در نظر گرفت که از مرحوم سنجابی صدیقی فروهر فاین اصلا خبری نبود همجوری که اشاره کردیم ولی موقعی که مردم حرکت کردن این عزیزان برای این که مردم رو به یاد مصدق و راه روششون میداختن و پایدار به اون بودن بهشون مراجعه کردن حالا اشتباه کردن اینا همه به جای خودش نمیدونم ارزم و من بازم از آقای یوسف صدا رو
خواهش میکنم من
دولت چون قد کردم ولی میخواستم این نکته رو چون شما
نه به درستی اشاره فرمودید به